خانم محمدی امروز برسوندن، میتونه تأثیرات خاص خودش رو بگذاره در بافتار و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی؟
ببینید جمهوری اسلامی توجه نکنید، نه بحث این نیست، بحث این نیست که به جمهوری اسلامی نیست، به خود جامعه مدنی ایران توجه کنید. ببینید خانم عبادی اومد یک نهاد درست کرد، این نهاد سرکوب شد، ولی تلاش های خانم عبادی باعث شد که آیت الله منتظری حقوق انسان بنویسه، اولین فقیه در شیعه است حقوق انسان نوشته. خب یا بحث حقوق بشر مطرح شد، 100% یه تأثیراتی داشته. ما باید توقع ما رو میزان کنیم از حقوق بشر و همچنین تلاش ما رو بیشتر کنیم و هدف گذاری ها رو درست کنیم. ببینید تجربه جایزه صلح نوبل خانم عبادی قابل بررسی است، تلاش هایی که ایشان کرد و تبعید شد تحت فشار قرار گرفت، باید یک همبستگی ایجاد کنه. ببینید این جایزه برای به یک نفر نیست، این جایزه به یک تفکر و یک ایده در یک کشوره. ما باید اینا اول برای خود ما حل کنیم و تا بتوانیم بهتر حرکت کنیم. نرگس که ویژگی‌هاش نهادسازی بوده، باید این ادامه بده. نهادسازی کار جمعی است، باید این ادامه بده. خب همچنین حمایت از همه افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی، انسان‌ها، همه انسان‌ها. خب نرگس این کار یه مدار کرده، از همه حمایت کرده در حد توان خودش. این نیاز داره که صدای حقوق بشر حامی به اصطلاح کسایی که تبعیض مذهبی و قومی میشن، کسایی تبعیض سنتی میشن، کسایی که تبعیض به اصطلاح جنسیتی میشن بشه. اینا اگه برنامه‌ریزیش ما میتوانیم به جاهای بهتری و به حقوق بشر دست پیدا کنیم.
آقای رحمانی، نکته اساسی همینه، شما گفتید که نهادسازی، ولی آیا در شرایط امروز ایران و در دولت ابراهیم رئیسی اصلا امکان نهادسازی وجود داره که بتونه این جایزه کمک کنه به چنین نهادسازی‌هایی؟
ببینید یه چیزی ساده به شما بگم، جمهوری اسلامی هیچی اجازه نمیده، ولی مگه جمعیت امام علی درست نشد و این نهادهای دیگه درست نشد؟ باید بدون نهاد جایی نمیشه. نهاد سازی نه که ما بریم وزارت کشور خود ما چیز کنیم، ما باید جمع سازی کنیم و این ایده وقتی به دموکراسی رسیدیم اون نهاد رسمی کنیم. ببینید نهاد سازی نه که بریم وزارت کشور مجوز بخوان، اون یه بحث دیگه است. کار جمعی بکنیم، کار جمعی. ببینید باید این وکلای معترض قانون وکلا رو بگیرن دستشان، باید هنرمندای معترض یه روز خانه سینما رو بگیرن دستشان، باید این مسیر بروی. ببین میگن نهادسازی، نهادسازی الزاما ثبت نیست، ثبت رسمی. خب ایران که دموکراسی اروپایی نداره، ببینید، ولی کار جمعی کردن مهمه. ما به کار جمعی واقعا نیاز داریم، یکی از نیازهای جامعه ما کار جمعی است. خب نرگس که نه، حتی کانون مدافعان بشر هیچ وقت در دوره اصلاحات هم ثبت نشد، ولی کار کرد، کار جمعی کرد، حتی وکیل میشستن تصمیم گرفتن. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که کار جمعی انجام نمیدیم و کار جمعی راه برای دموکراسی باز میکنه.
حالا اجازه بدید که بریم سر این موضوع ازتون بپرسم که خب خانم محمدی که شرایطشون مشخصه، خب در زندان هستن، ولی اطلاع پیدا کردن از اینکه برنده چنین جایزه‌ای شدن؟
هنوز نه، ولی خب اطلاع پیدا میکنه و به نظر من خب هم اون به نظر من اونی هم که میگه هر جایزه‌ای من جسورتر مصممتر در راه احقاق حقوق بشر میکنه و امیدوارم به نظر من همینطوری ادامه بده و بدونه کمک کنه به بهبود حقوق بشر در ایران.
شما خودتون باهاتون تماس گرفته شد از طرف خود کمیته نوبل با توجه به اینکه خب نزدیکترین کسی هستید که به خانم محمدی در خارج از ایران حضور
دارید؟ نه هنوز از با من تماس گرفته نشده، شاید بعدم تماس گرفته بشه، ولی خب میشه که رویتر اومد در صحنه اعلام یک ایلوزاری که شاید اونا اطلاع داشتن، منم زیاد خبر نداشتم. واقعا ما خبر نداشتیم که این جایزه به نرگس داده خواهد شد، مشخص نبود. ما میتونیم که از کاندیدا
فکر میکنید که حالا شرایط خود خانم محمدی بعد از گرفتن این جایزه تغییری درش ایجاد بشه یا تأثیری بگذار اصلا در وضعیت خود خانم محمدی این جایزه؟
ببینید حرف توماش سالهی تکرار میکنم که حتی یک روز زندان هم برای من زیادیه، چرا باید نرگس زندان باشه؟ نباید باشه، ولی بعد این مسئله ثانویه، مسئله این است که آیا میشود از این جایزه و این جور جوایز حرکتهای اجتماعی یا حامی حرکتهای اجتماعی در حق توان خلق کرد و روحیه داد به جامعه. بعدش ثانویه این تلاشات که باعث آزادی میشه، شاید سختن بگیرن، ولی بعد اینه که این جایزه بایستی اون تأثیر خودش در روند بهبود فعالیت بذاره و در این حال بشه هزینه مبارزه رو یعنی آورد پایین تو دیگران برن بدونن مبارزه کنن. خب این ویژگی چنین دوامه، این چنین دوامه مثل ما هست. ما نمیدونیم اصل قضیه رو بذاریم بر این که مثلا در حال حاضر نرگس محمدی آزاد میشه و نمیشه. ما میخوام آزاد بشه، ولی بحث اینه که او اگه میخواست آزاد بشه کارهای دیگه میکرد. او میگوید زندگی این جمله خانم رهنورد رو فراموش نکنید، میگه آزادی من آزادی مردم ایرانه، به من میگم برو زیارت، به من میگم برو خرید خرید، من میخوام ببین شما ببین این ایده ها رو باید تقویت کرد و آورد بالا.
سپاسگزارم از شما تقی رحمانی که با ما همراه بودید، همسر نرگس محمدی در پاریس که با ما صحبت کردن در خصوص جایزه‌ای که همونطوری که گفتم دیگه یواش یواش داره به ساعت میرسیم دیگه، به خانم محمدی اهدا شد و خانم محمدی دومین زن ایرانی است که تونسته جایزه صلح نوبل رو دریافت کنه، فعال حقوق بشر زندانی و حامی زن، زندگی، آزادی. اما در تهران محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری با ما هستند و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از مؤسسان این کانون. آقای سیفزاده بهتون سلام میکنم. به هر حال خانم محمدی همکاری نزدیکی رو با کانون مدافعان حقوق بشر و با شما داشتن و جا داره که به شما هم تبریک بگم و به این بپرزیم که جایزه‌ای که امروز خانم محمدی دریافت کرد به نظر شما تأثیر خودش رو چگونه میتونه نشون بده در پیوند با جایزه‌ای که اصلا بگیم سالهای گذشته خانم عبادی هم دریافت کرده بودن؟
با سلام خدمت جناب عالی و ملت شریف ایران و با عرض تبریک به تمام بانوان جهان، مردم ایران، خانواده محترم نرگس محمدی و همچنین اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، شورای عالی نظارت، به عنوان کسی که در دهه 60 به مدت 10 سال فکر میکردم چه کار برای مردم ایران باید انجام بدهم و جلسات متعدد داشتیم تا بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید یک نهاد حقوق بشری تشکیل بدهیم و خدمت سرکار خانم عبادی رسیدم و ایشون قبول کردن. بعد با آقای تاج‌زاده جلسه داشتم، ایشون هم استقبال کردن و بعد دوستان رو به عنوان اعضای مؤسس معرفی کردم. به خودم میبالم و به خاطر اینکه دو تا از اعضای محترم کانون مدافعان حقوق بشر، سرکار خانم عبادی و سرکار خانم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل شدند. این افتخار بسیار بزرگی برای ملت ایران و برای کانون مدافعان حقوق بشر که سهم بسزایی در آگاه کردن مردم به حقوقشان داشت دارد. بیشترین سعی که ما کردیم در کانون مدافعان حقوق بشر برای این بود که مردم با حقوقشون آشنا بشن و از این جهت تصور میکنم تحولات دیگری که در جامعه اتفاق افتاد منبعث از اون حرکتی بود که در کانون مدافعان حقوق بشر از طریق بیانیه‌های ماهانه، 3 ماهه و 6 ماهه و سالانه و همچنین سمینارها، کلاس‌ها و نوشتن کتاب حقوق به زبان ساده از طرف کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای محترمش انجام می شد. بنابراین تا همینجا می توانیم بگوییم که این جایزه مؤثر بوده، صرف نظر از جوایز دیگری هم که به اعضای محترم کانون مدافعان حقوق بشر در آن سالها تعلق گرفت. تا آنجا این اعمال مؤثر بوده که دبیرکل سازمان ملل متحد وقت آقای بانکیمون در گزارشی که سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد میداد 4 بار به گزارش‌های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد.
آقای سیفزاده می‌خوایم یه مقداری بپردازیم به نقش خود خانم محمدی که اگر اشتباه نکنم اون زمان سخنگوی کانون هم ایشون بودن. که به هر حال نقش خاصی بود در معرفی بهتر کانون، و اینکه شخصیت خانم محمدی چگونه بود که ما امروز شاهد این هستیم که خانم محمدی انتخاب میشه به عنوان دیگر دومین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل.
خانم نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تعیین شدن و الان هم هستند، نقش بسیار مهمی در موضع‌گیری در نقض حقوق بشر در مردم که به وجود می آمد و همچنین اطلاع رسانی و مصاحبه کردن، بیانیه دادن داشتند. بنابراین به عنوان کسی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بوده، به خوبی ایفای وظیفه در این مسئله کردن. حتی در داخل زندان هم این عمل خودشون رو انجام دادن. هیچگاه نرگس محمدی توجه به خودی و غیر خودی نکرد. هر کس به حقوقش نقض می شد، او به طریق واقعی سخنگوی تمام ستم دیدگان بود.
آقای سیف‌زاده، یک نکته هم که شاید برای بسیاری بشه گفت که نشون دهنده بُعد خاصی از شخصیت خانم محمدیه، این سالهایی که به هر حال خانم محمدی هر بار که ایشون رو دستگیر کردن، پرونده‌ای براشون تشکیل شده، در محاکم قضایی حاضر شدن، باز هم از اون وظیفه خودشون کوتاه نیومدن و حتی مسئله دیگه این بوده که هیچ وقت ایران رو ترک نکردن، یعنی همچنان مصر بودن که در ایران باشن با وجود تمام تهدیداتی که میتونسته وجود داشته باشه. این بُعد از شخصیت خانم محمدی شاید نگاه ویژه تری میخواد که من دوست دارم شما که از نزدیک باشون کار کردین، روحیاتشون رو میشناسین، بیشتر برامون بگین. البته قطعا در کنار ایشون زنان دیگری هم هستند که چون این روحیه رو دارن و نشون دادن.
ما در ارتباط با این که منافع ملی رو بر منافع گروهی، حزبی و فردی ترجیح بدیم، دارای آسیب‌های زیادی از زمان‌های بسیار طولانی هستیم. من در جریان بودم و با من صحبت شد که ایشان بروند و به خانواده‌شون بپیوندند در پاریس، اما ایشان قبول نکرد. رنج زندان و تمام مصیبت‌های آن رو پذیرفت و حتی دور بودن بچه ها از مادرشون بسیار جانکاه و توانفرساست. اما نرگس ترجیح داد که در کنار ستم دیدگان باشه و از دور عشقش رو نسبت به بچه هاش و خانوادش ابراز بکنه. این قسمت شخصیت نرگس محمدی واقعا ستودنی و شاید کم نظیر باشه.
سپاسگزارم از شما محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ما رو همراهی می‌کردید در این لحظه با پوشش خبری ویژه برنده شدن نرگس محمدی به عنوان دومین ایرانی که برنده جایزه صلح نوبل شده. این خبر همونطوری که گفتم دیگر آن به ساعت رسیده، ساعتی پیش اعلام شد و نرگس محمدی اونطور که کمیته برگزار کننده این مراسم در نروژ اعلام کرد، این جایزه معتبر رو به دلیل نبردش با سرکوب زنان در ایران و مبارزش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان به دست آورده. همچنین کمیته برگزار کننده این مراسم اضافه کرده که مبارزه شجاعانه خانم محمدی با هزینه‌های شخصی بسیار زیادی همراه بوده. خانم محمدی همونطور که می‌دونید در سال‌های اخیر حتی فرصت زندگی و همونطور که محمد سیف‌زاده هم اشاره کرد، فرصت زندگی با خانواده خودش رو هم نداشت و با این حال ایران رو هم ترک نکرد و در داخل ایران به فعالیت‌های اجتماعی و حالا حقوق بشری خودش ادامه داد.
که باید رها شویم به جنگیم، مقبش هم صدا شویم به جنگیم، امروز روز وحدت به جنگیم، که این جنگ رسالت به جنگیم، واسه خواهر برادری که کشتن به دستور رهبری که زهاد و یک اهریمن از تو دجال دشمن خاک میهن است به جنگیم، با شهامت و دلاوری به جنگیم، واسه عشقای مادری که میریم روی خاک و روی پیکری که جان با بیدنیل برای روزدری به جنگیم، تا که میهن رها شود به جنگیم، تا که دشمن فنا شود به خانیم، با هم سبیت از آرزی که گفتن راه و رسمش با حاطفی بنی آدم از نای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهد آدمی، همین چند بیت از ایران ما و پاینده باد خاک ایران ما.
تا فردا
با فردا.
اوکی.
تقویم زمین فصل سرد بی بهاره، دیوار و درد نقطه چین قسمت ما از روزگاره، رو خاک تشنه جنون زخمای تازه میباره، بغضی که بافتیم تو گلو نگفته های بی شماره، تو قصه قریب ما هر سینه سهمش خنجره، دست به خون آلوده هم جرمشو با پول میخره، راست به خونمون زده پرندمون نمیپره، ترسشو برده تو قفس میگه پریدن خطره، شاعر به صلیب شعر و قلم در بدره، تو سرسرای بی کسی مادر دو چشماش بدره، از پرپر پروانه ها خبر براش کی میبره، نبرد نابرابره آتیش سیر خاکستره، تو سنگر سبز سکوت عاشقا چشمشون تره، رو خاک سرخ کوچه ها هزار ستاره پرپره، نبرد خورشید و شبه ببین کی آخر میبره، خودتو اگه رها کنی راهتو پیدا میکنی، تن میزنی به حادثه هنگام برپا میکنی، خودتو اگه رها کنی راهتو پیدا میکنی، تن میزنی به حادثه. Thank you.
آباد
بازار تلفن‌فروشی سری
خواهر داشته شهر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
داغ جا مونده رو تن ایران ما مقابادی زخمی آبان قربت محصا داغ کردستان قربت محصا داغ کردستان ما رو پیدا کن تو ستای زن وسط آتیش وقت جنگیدن تو شعارای روی دیوارا شر به شر بینیم سنگر نیکا یه پرچم ما قهرمانیم ما قهرمانیم ما قهرمانیم با مشت محکم ما قهرمانیم ما قهرمانیم ما قهرمانیم مثل آتیشیم زیر خاکستر از این زندون ها خون سرازیره کی نمیفهمه این عدالت نیست کی نمیدونه حق نمیمیره رنج کارونی
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
جان‌ها می‌مونم
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
از خودم گذشته بودم، انگار همونی شدم که تو میخواستی. من بهت قلبمو میبخشیدم، ولی تو باسم چه روزای بدی رو میساختی. دارم میگم بشنوی، میرفتم که به جنگم با اونی که همه دنیامو گرفت. تو خواستی نباشی، بگو که کی اومد جامو گرفت. میرفتم که به جنگم با اونی که همه دنیامو گرفت. تو خواستی نباشی، بگو که کی اومد جامو گرفت. اشتباهی بود راهمون که نمیشه یه لحظه حتی به عقب برگشت. حس من بهت همیشه صادقانه بود، ولی تو هیچ وقت نفهمیدی چی به من گذشت. دارم میگم بشنوی، میرفتم که به جنگم
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. سه عصر